أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارم از مقدماتی که آخوند خراسانی رحمت الله علیه نقل کردند برای بحث نهی عن الشیء، هل یقتضی الفساد ام لا، مقدمه چهارمشون راجع به اینه که نهی عن الشیء، اون کلمه شیء گاهی عبادت است و گاهی غیر عبادته. منظور از عبادت چیه؟ بحث امروز بیشتر حول این میچرخه. یه تعریفی برای عبادت گفتن و خود آخوند دو تا تعریف برای عبادت میکنن، بعد وارد میشن سه تا تعریف از سه شخصیت بزرگوار میکنن، از شیخ اعظم انصاری، از میرزای قمی و از صاحب فصول، و این سه تا تعریف رد میکنن، دو تا ایراد بهش میگیرن. بعد که خوب ایراد رو میگیرن و انسان خوب مسلط میشه بالاخره به کنه مباحث، دست آخر میگن اصلا این دقت ها لازم نیست، به خاطر اینکه تعریف عبادت اینا شرح الاسم، نمیخواستن حد منطقی یا رسم منطقی بگوین که دقیقا ذاتیات یه شی، جنس و فصل قریب او بیاد یا عوارض خاصه او بیاد، چون نمیخواستن دقت تو تعریف بکنن، بلکه تبدیل اسم به اسم دیگه هست. گفتن این کلمه معنی چیه؟ یه کلام جلوش گذاشتن که شما با اون کلام واضح تر معنای کلام اول رو بفهمید. اینا میگن شرح الاسم، لذا میگن اصلا شایسته نیست ما دقت بخوایم بکنیم تو این تعریف ها. این کل بحث اینه. لذا ما هم طبق فرمایششون حالا صحبتو میریم جلو، یکی دوتا ایراد هم تو ضمن بحث خدمتون عرض خواهم کرد. اول بگیم عبادت تعریفش چیه. وقتی میگیم آیا نهی از عبادت مقتضی فساد است، این عبادت رو معنا کنید چیه؟ مشکل کار هم اینه که ما دو نوع عبادت داریم. یه نوع عبادت هایی داریم مثل صلات و صوم و حج و اینا هست که شارع نهی میکند ازش توی حالت خاصی، مثل تو ایام حیض مثلا، یا تو سفر میگه روز نگی، نماز چهار رکعتی نخون. قسم دوم عباداتی داریم که تو شرع به خصوص اسم عبادت روش نیاورده، مثل رکوع و سجود، تعظیم در مقابل خدا، سجده در مقابل خدا. خب اینم یه نوع عبادته ولو شارع امر به او نکرده، امر نکرده، اما بالاخره اینم توسلی نیست و تعبدیه، که این کسی یه سجده کرد در مقابل خدا اما ریاءً، خب میگم باطله، ولو شاربش امرم نکرده. اینو دقت داشته باشید با تجربه این که ما دو قسم عبادت داریم. حالا میخوام یه تعریفی بکنیم که هر دو قسم شامل بشه، عبادت چیست، تا بعد بحثش رو بکنیم که لو نه شارع عن العباده هل یقتضی فساده ها ام لا، اون بحث بعدیه. اما الان عبادت چیست؟ گفتن عبادت عنوان وارد در شریعت است که لا یسقط امره علی فرض تعلقه بهی. الان نمیخوام بگیم امر بهش تعلق گرفته، اگه شارع امر به او کرده بود این امر ساقط نمیشد الا اذا اتا بهی به وجه قربیه. تنها راه اسقاط امر این است که او را به وجه قربی بیاورد، یعنی با قصد تقرب. این خلاصه یه تعریف. دقت دارید چند تا نکته رو با هم که بهش نگاه میکنیم، این تعریف خیلی تعریف مختصر و مفید، همه جوانه با در نظر گرفته. اول میگه العنوان الوارد فی شریعه، پس مندراری نیست، عنوانیست که در شریعت دین آمده. بعد میگیم که اگر امر به او تعلق گرفته بود، یعنی الان امر فعلی ممکنه بگیم نیست، اگر امر به او تعلق گرفته بود این امر ساقط نمیشد مگر وقتی که با قصد قربت بیاورد. لا یسقط امره على فرض تعلق الامر بهی الا اذا اتى المکلف بهی به وجه قربیه. خب حالا اگر این تعریف ما شامل اون سجده در مقابل خدا هم گرفتیم و گفتیم شامل او هم میشه دیگه، تعریف کامله. اگه نشد یه چیز اضافه کردن بعضی و گفتن که این تعریف تا اینجا که گفتید شامل همون نماز و روزه میشه، نماز و روزه یه حائز یا نماز و یا روزه یه عیده. این مثلا گفتن اوناست که لو امر شارع به لا یسقط امره الا اذا اتا به وجه قربی، و الا الان میدونیم که امر به چنین صومه در عید نشده اصلا، یا به صلات حائض اصلا امر نشده. اگر ما قائل شدیم که این تعریفی که کردیم فقط شامل همون صوم و صلات اینا میشه و شامل سجده نمیشه، وقت اومدن اضافه کردن گفتن یه صورتش هم اینه که عنوان یک عمل عنوان عبادی باشه. و تعریف رو دو قسمش کردن، گفتن یا باید بگید عنوان در شریعت آمده است مثل عنوان صلات و صوم، ولی که لم یتعلق الامر الفعلی به، الان امر به تعلق نگرفته، اگه تعلق گرفته بود این امر فقط با قصد قربت ساقط میشد. و قسم دومشو میگیم او کان عنوانها عبادتن ذاتن، یه عملیست که عنوان او ذاتن عبادت هست، عنوان سجده، اصلا ذات این سجده همون یه عمل عبادی است که معلوم قصد قربت میخواهد. خب این تعریف رو آخوند در کفایه وقتی میخوان بیان بکنن به دو بیان رفتن جلو، یعنی دو قسمش کردن. به خاطر همین دو قسمی که گفتیم، گفتن تعریفی که ما میکنیم برای عبادت یا اینه یا اونه. این که میگن یا اون به خاطر اینه که هر دو قسم عبادت رو میخوان در بر بگیره تعریفشون، و در واقع نتونستن یه تعریف بکنن که هم شامل صلات بشه هم شامل اون سجده بشه. لذا گفتن عبادت به نظر ما عملی است که به نفسهی و به عنوانه عبادت خدا باشه، موجب تقرب به خدای متعال بشه. اگر حرام نبود لولا حرمتو، الان نماز حائض معلومه که حرامه، اما اگه حرام نبود این عمل عبادت خدا محسوب میشد و موجب تقرب شخص به خداوند بود. الان که حرمت روش اومده دیگه میگن عبادت نیست. وقتی عبادت حالا نبود موجب تقربم نیست، مثلا بعد از خدا پیدا میکنه. این یه صورت. صورت دوم رو میگن که قسم دوم، ما لو تعلق الامر به کان امره امرا عبادیا، قسم دوم میگن عبادتی است که الان امر نداره، اما اگه امرش بود امرش امر عبادی بود. خب این دو قسم، مثالش اون قسم اولی که آخوند گفتن، همون سجود در مقابل خدا، تعظیم در مقابل خداست که گفتن خود عمل به عنوانهی مقرب شخص به خدا هست، و این قسم دومش میگن اون صلات حائزه که الان شعر نه کرده، اما اگه امر کرده بود امرش امر قربی و عبادی بود. اسم اینا باید بذاریم عبادت تعلیقی، حالا کفایه اسمشون نگفتن، اما میگیم عبادت تعلیقی است که لو امر الشارع به صلات الحائز لکان امره امرا عبادیا. خب این تا اینجا تعریف آخوند هست. سه تا تعریف رو از سه تا شخصیت بزرگ اینجا نقل میکنن. میگن شیخ اعظم انصاری یه تعریف کردن، گفتن عبادت آن است که ما امر بهی لعجل تعبد بهی. عبادت میگن اون عملی رو میگن که شارع بهش امر کرده، ما امر به لعجل تعبد به، در مقابل توسلی گرفتن. تو توسلی هم گاهی امر میشه، میگه برو تجارت بکن، اما نه به خاطر تعبد به او. نمیگه این عبادت خداست. لذا اونجا تو توسلیات میتونه بدون تعبد بره جلو، اما عبادت آن است که شارع اگر امر میکنه امرش به خاطر تعبده، ما امر بهی لعجل تعبده به. این یه تعریف از شیخ اعظمه میکنن. تعریف دوم از صاحب قوانین است، ما یتوقف و صحته علی النیه. تعریف سوم مال صاحب فصوله، گفتن عبادت آن است که مصلحتشو منحصرا نمیدونیم در یه چیز خاصی باشه. ما لا یعلم انحصار المصلحت فیها فی شیء. توسلیاتو میدونیم مصلحتش چیه، مثلا وقتی میخوام یه نون بخریم و مصلحتشو اینه که میخوام گرسنگی رو برطرف بکنیم، وقتی خونه میخوام بسازیم برای مسکن ازدواج کنیم، همینطور تو توسلیات مصلحت رو میدونیم چیه، اما تو تعبدیات وقتی به نماز و روزه و اینا میرسه منحصرا نمیدونیم. یه سری مصلحت هایی گفته میشه دا، اما نمیتونیم بگیم مصلحت دقیقا اینه یا چیز دیگه هست. لذایشون تعریف کردن تعبدیات رو، گفتن ما لا یعلم انحصار المصلحه فیها فی شیء، وقتی منحصرا نمیدونیم مصلحت در یه چیز خاصی است، اینو میگیم تعبدی. ایسته تو تعریف آخون هر سه تو تعریف ها دو تا ایراد بهش میگیره. ایراد اولش مشترک بین هر سه تاست، اما ایراد دوم تک تک رد میکنن، میگن جامع افراد نیست، مانع اقیاد نیست، نمیدونم باعث دور هست، حالا یکی که اونا رو توضیح میدیم چیه. اما ایراد اولشون اینه، گفتن این تعریف هایی که اینا کردن سبب میشد که هیچ کدام از اینا را شارع نمیتونه نهی بکنه. فرض ما اینه که صلات حائض الان شارع نهی کرده یا صوم عیدین را نهی کرده، این تعریف که شیخ انصاری کردن یا میزای قومی یا صاف اصول باعث میشه که اصلا شارع نتونه نهی بکنه. ببینید تعریف شیخ اعظم چیه؟ ما امر به لعجل تعبد به. حالا این تعریف شامل صلات حائض میشه؟ ما امر به لعجل تعبد به. اگه شارع امر کرده بود به این نماز حائض که بعد نمیتونست نهی بکنه که. باید بگیم امر نکرده، اما شیخ اعظم گفتن امر کرده، امر کرده است به خاطر اینکه مکلف تو مقام عمل تعبد به او داشته باشه. آخون ایرادی که دارن به شیخ اعظم همینه، به میزای قومی هم همین اراده دارن. میزای قومی چی فرمودن؟ ما یتوقف صحته على النیه، عبادت آن است که صحتش متوقف بر نیته. اگه واقعا اینه متوقف صحتش بر نیت، پس شارع نمیتونه دیگه نهی بکنه، چون صحت صلات حائض متوقف بر نیت. خب اینا واسه با نیت انجام میده، بدون نیت باطله، با نیت صحیحه. در حالی که فرض ما اینه شارع اومده نهی کرده. اون انحصار مصلحت هم همینطور. اگه بخوایم تعریف سوم رو بگیم از صاحب فصول، فرمودن عبادت آن است که منحصرا نمیدانی مصلحت این است یا اونه یا چیز دیگه هست. و اگه این باشه پس شارع نمیتونه نهی بکنه، باید امر بکنه. پس آخون اولین ایرادی که میگیرن به هر سه تو تعریف، یه ایراد کلی گرفتن، گفتن این تعریف آقایون سبب شده که شارع دستش بسته بشه. اگه واقعا تعبدیات این سه تا تعریفه، شارع نمیتونه دیگه نهی بکنه. در حالی که ما الان فرض ما اینه یه عبادتی است که شارع نهی روش آورده. خب دقت دارید کلام آخون خیلی ایرادش واضحه، همون ایراد که بارها گفتیم، و اون این است که شیخ اعظم انصاری نخواستن صلات حائض رو تعریف بکنن، که صلات رو دارن تعریف میکنن، صلات کلی رو، صوم کلی رو دارن تعریف میکنن، نه صوم عید اینا. و این خیلی واضح هم است تو عبارت شیخ اعظم و دیگران. مگه میشه شیخ اعظم بیان صلات حائض رو تعریف بکنن؟ میگن نماز حائض چیست؟ بعد بگن ما عمر بهی لعجل تعبده به. آیا اینو گفتن شیخ اعظم؟ بعدم آخون بیان ایراد بگیرن بگن که شارع که عم نکرده، اگه عم کرده بود که نمیتونست نهی بکنه. بارها عرض کردم شارع دو تا کلی داره، یک کلی به صلات داره، بدون عروض هیچ گونه عوارضی، که آیا زن حائض شده یا نه، آیا مرد جنب شده یا نه، اصلا کاری به عوارض نداره. همطور میگه اقیم الصلاه، حتی کاری به اضطرار اشخاص نداره که ممکنه یک کسی مضطر بشه، فاقد الطهورین بشه، اصلا کاری به اشخاص نداره. اقیم الصلاه یک کلیست. یک کلیه دوم داریم که شارع میاد به خصوص عارض بعضی از عوارض، اونجا هم یک کلی دستور داده از جمله زن حائض. به اینجا که میرسه به زن حائض میگه به هیچ وجه نماز نخون، اینم کلیه، چون زن خاصی رو نگفته که امروز بگه ترک بکن، کاری به امروز و دیروزش، کلا میگه زنها در این حالت نماز نباید بخونه. یا کلیه صوم عیدین رو میگه، نه یه صوم عید امسال رو بخواد بگه، کاری به امسال و سالای قبل نداره، اونم کلیه. ما دو تا کلی داریم. آخوند خراسانی اومدن دومی رو میخواستن تعریف بکنه، اون عبادتی که شارع نهی کرده است اینو تعریف خواستن بکنه. شیخ اعظم کلی اول اومدن تعریف بکنه. خب اینا با هم مشکل نداره. شیخ اعظم میگن ما عمر به لعجل تعبد به، این کلی اول دارن تعریف میکنن، اون کلی که کلی صلات که تعبده چیه، کلیه صومی که میگیم تعبده یعنی چه. صاف فصول هم همینطور. بنابراین یا کلیه اوله میخوایم تعریف بکنیم، همون سه تا تعریف ها رو بگید، یا کلیه دوم هم میخواید بگید، بیا سر تعریفی که آخون کرده. عرض شود که و الا اگه ما بخوایم اشکال آخوند رو بگیریم، اشکال آخوند فقط به تعبد یاد نیست، به توسلیات هم هست. چرا آخوند تو توسلیات ایراده نگرفته؟ آیا میشه تو توسلیات شارع امر بکنه به یه معامله ای، بعد دوره نهی از همون معامله بکنه؟ میشه؟ حالا امر به معامله به معنی صحت است، چون اونجا ما امرش امر ارشادی میگیریم، معنی امر وجوبی نیست، امر ارشادی. اما بالاخره ما امر ارشادی میشه شارع امر بکنه به بی، بعد بی وقتا ندارا اینطوری بگیم، همون مورد بگیم بی وقتا ندارا شارع بگه صحیح هست، بعد همون رو نهی بکنه و بگه نکن زرول بی. اگه بخوایم ایراد آخونده بگیریم به توسلیاتی هم باید بگیریم ایراد. چرا آخونده توسلیاتی چی نمیگه؟ و باید تو توسلیات هم ما همینطور مسئله را حل بکنیم، بگیم تو توسلیات هم ما دو تا کلی داریم، یه کلی بی داریم منهای این که آیا تو وقت نماز جمعه است، یا کلی بی ها، کلی بی ها شارع اجازه داده تجارتاً انتراز گفته، یه بارم یه کلیه دومی داریم که به خصوص وقتن ندا کلن گفته هر موقعی که ظهر جمعه بود معامله جایز نیست، اینم یه کلیه. حالا شما کدوم میخوای تعریف بکنی؟ اون بیه اول میخوای تعریف بکنی یه جو تعریف میکنی، این بیه دوم میخوای تعریف کنی که نهی روش اومده، و این نهی روش اومده، این که نهی اومده که نمیشه امر بکنه بهش، آبگه صحیح است بعد نهی بکنه بگه حرامه، که اون معلومه که نه نهی که اومده دیگه امر نیست. آیا آخون میدونستن این صحبت ما رو؟ من فکر کنم تا آخون اطلاع داشتن، یعنی خیلی بحث واضحه، و چطور ایراد گرفتن به شیخ اعظم نمیدانه، نباید ایراد میگرفتن. اما ایراد دومی که آخون به این سه تا تعریف کردن، ایراد عدم جامعیت است، یا عدم مانعیت یا دور. اینو ببینیم فرمایششون چیه. تعریف اول که مال شیخ اعظم انصاری است، میگن مانع افراد نیست، ما امر به لعجل تعبد به. آخون میگن این ما امر به لعجل تعبد به که شیخ اعظم گفتن، این مانع توسلیات نیستی، یعنی نمیتونه توسلیات رو بیرون بکنه. این تعریفشون هم تعبدیات رو گرفته هم توسلیات. یعنی چه؟ یه مقدار سخت است بیان آخون، اما میگوییم تا اشکالش هم واضح بشه چیه. آخون منظورشون تعبد در عمل هست، گفتن ما امر به، یعنی شارع امر به او کرده است لعجل تعبد به. این لعجل تعبد یعنی بخواد که مکلف تو عمل متعبد به این کار باشه، وقت متعبد به این کار باشه هم شامل نماز میشه هم شامل معاملات میشه، معاملات هم شارع امرش کرده که مکلف متعبد به این کار باشه، یعنی حق نداره خلاف این انجام بده. مثلا تو نکاح مثلا حق نداره به یه لفظ دیگه بگه، حتما باید همون الفاظ خاص بگه ما امرت به لعجل تعبد به. لذا گفتن تعریف شیخ اعظم بیرون نکرد توسلیات ها، و تعریف باید مانع اغیار باشه، جوری باشه که اغیار رو بیرون بکنه، یه جوری تعریف بکنی تعبدیات ها که فقط تعبدیات ها بگیره و توسلیات رو بیرون بکنه. الان اینطور نیست، ما امر به لعجل تعبد به هم تعبدیات ها میگیره توسلیات هم میگیره، توسلیات هم شارع امر کرده است به توسلیات ها، مردم تو همون محدوده ای که شارع گفته است اینطوری معامله بکنید، اینطوری اجاره بکنید، اینطوری مضاربه بکنید، تو اون محدوده فقط انجام بده. به آخونده خراسانی عرض میکنیم اینطور نیست. شیخ اعظم که گفتن تعبد، تعبد منظورشون تعبد نیتی است، نه تعبد تو عمل. منظور شیخ اعظم این بود ما امر به لعجل تعبد به. این لعجل تعبد به از طرف شیخ اعظم انشاءالله راضی هم ما اینطور توضیح بدیم کلامشون رو. ما امر به لعجل تعبد به یعنی امر کرده از شارع به نماز تا نماز را متعبدن به این شکل بیاورد با قصد قربت. این تعبدی که شیخ اعظم گفتن با قصد قربته، وقتی با قصد قربت گفتید دیگه شامل توسلیات نمیشه. ظاهر کلام شیخ اینه، لعجل تعبد به. تو توسل یاد میگن ما امره به لعجل توسل به، و اینکه به یه مقصدی برسی. اما تو تعبد یاد میگن لعجل تعبد به. این تعبد یعنی تعبده همراه با نیت، همراه با قصد قربت. اینه بنابراین مانع اغیار هست تعریف شیخ اعظم. این اشکال اول. اشکال دومی که آخوند میگیرن به تعریف میرزای قمی. گفتن تعریف میرزای قمی دوره، و درست هم از دوره، اما یه ایرادی به آخوند ما داریم که جناب آخوند یه نگاه به تعریف خودتونم بکنی، اون تعریف دومی که کرده اونم دور بود تو کفایه. حالا ما دور اول توضیح بدیم رو میرزای قمی، ببینیم که کلامشون چه دوره. میرزای قمی فرمودن عبادت آن است که ما یتوقف و صحته او علن نیه. آخون میگن این تعریف دوره. چرا؟ وقتی میخوام بگیم یه عملی عبادی هست یا نه، شرطش اینه، راه پیدا کردنش اینه که بگیم که این عمل صحتش متوقف بر نیته. خب من از کجا بفهم متوقف بر نیته؟ دوره میگه چون که عبادت هست متوقف بر نیته، یا باید بگیم چون که متوقف بر نیت هست پس عبادت هست. یعنی تو دور میچرخیم، یعنی اولی رو به واسه دومی فهمیم، دومی رو دور واسه اولی میفهمیم. عبادت آن است که صحت او متوقف بر نیت است. بعد میگم چی است که صحتش متوقف بر نیت است؟ اون است که عبادته. دور مصرح هم هست، اصلا مزمر هم نیست. تو دور میدونید مشکل کار اینه که نتونست تعریف کار شما رو حل بکنه. یعنی یه قاعده دادن دستتون، اما هرچی نگاه میکنه میگه من حالا این قاعده رو کجا به کار ببرم؟ میگه نمیدونم، چون دوره دیگه. میگن شما طبق این قاعده عبادت رو تشخیص بده، هر جا دیدی که صحت یک عملی متوقع بر نیته بگو عبادته. میگه خب کجاست؟ حالا من تو اینجا بالاخره این کارا که میخوام انجام، مثلا غسل میت، آیا عبادی هست یا نه؟ میگن طبق این تعریف برو جلو. آیا صحتش متوقع بر نیت هست؟ میگه خب من نمیدونم. خب وقتی نمیدونید، نمیدونید که این تعریف ها روش بیاده بکنید یا نه. اگه میدانستید عبادته، خب این تعریف ها روش بیاده میکنید. اما فرض اینه که الان نمیدونید عبادته. وقتی نمیدونید، نمیدونیدم که آیا صحتش متوقع بر نیت هست یا نه. لذا هر جا تعریف دوری بود، هیچی تون عمل کاربرد نداره. یعنی شخص یه تعریف اینطوری داره. خب آخون اینجا رو خب ایراد گرفتن، به قول ما مشکلی کردن و گفتن این تعریف میرزای قمی دوره. اما یه نگاه به خود کفایم خوب بودشون میکردن، نگاه میکردن تعریف خودشونو. من تعریف خودشونو حالا باز میخونم، ببینید که دور هست. همین دوری که به میرزای قمی گفتن خودشون هم گرفته میشه. تعریف دوم، نه تعریف اول، تعریف دوم این بود. عبادت آن است که مالو تعلق الامر به کان امره امرا عبادیا لا یسقط الا اذا اتا بهی به نحو قربیه. میگن عبادت اونه که اگه شاربش امر میکرد، این امر امر عبادی بود و ساقط نمیشد مگر اینکه مکلف با قصد قربت بیاره. خب کجاست که همچینه؟ یعنی هر جایی که شار امر کرده دوره، هر دو احتمال هست. آیا این عمل از اوناست یا از اوناست که بی قصد قربت هم میتونی بیاری؟ خب نمیدونی. ما اول باید عبادیت یه چیز رو تصور بکنم، بگم عبادیست، بعد این تعریف روش بیاده میکنم. خب گفتم بگم حاضهی عبادتون، یه حاضه عبادتون باید مسلم بگیرم، بعد بگم حالا که عبادت هست پس لا یسقط الامر به الا اذا اتا بهی به وجه قربیه. اما وقتی من نمیدونم عبادته، میخوام عبادت رو تشخیص بدم، از راه تعریفش میخوام تشخیص بدم، بعد تعریفم میگه روی عبادت میاد. خب این دور شد دوره. خلاصه دقیقاً این دوری که به میزای قومی گرفتن تعریف دوم آخوند هم دور درش وارد هست. و اما اشکال صاحب فصول رو، ایراد که به صاحب فصول اشکال، همه اینا گفتیم یه اشکال مشترک گرفتن به هر ستا، اما اشکالای دومشون تک تک ایراد میگیرن. تعریفی که صاحب فصول کردن گفتن عبادت اونه که مصلحتش رو ما نمیدونیم منحصرا در چیه. آخون میفرمان که این تعریف ایشون مترد نیست، یعنی مانع اغیار نیست، نمیتونه توسلیات رو بیرون بکنه. چرا؟ میگن من یه توسلی مثال میزنم که اونم مثل همین تعریف ایشون مصلحتشو نمیدونی در چیه، اما توسلی هم هست. مثالی که میزنن میگن که شخصی از دنیا رفته و پاشو به قبله نیست، میگن واجب است پاشو بکشی رو به قبله، توجیه المیت الی القبله، اون یه امر توسلی است دیگه. اما طبق نظر صاحب فصول باید بگیم تعبدیه، چون تعریف تعبدی رو تعریف ایشون چی شد؟ ما لا یعلم انحصار المصلحة فیها فی شیء. وقتی یه چیزی نمیدونی مصلحتش منحصرا در یه چیزی، اینو بگو تعبدیه. و میگن توسلیات گاهی داریم که اونم نمیدونی منحصرا مصلحتش در چیه. لذا این تعریف نتونست توسلیات رو بیرون بکنه. از طرف دیگر آخو میگن تعریف شما جامعه تمام عبادات هم نیست، یعنی نتونست تمام عبادات رو در بر بگیره. چرا؟ بعضی عبادات داریم که مصلحت شما میدونیم در چیه. شما میگه عبادت اینه که نمیدانیم منحصرت مصلحتش در چیه، اما بعضی عبادات ایشون مثال میزن به وضو، میگن وضو منحصرت مصلحتش طهارت است برای صلات. از عبادات هم هست قطعا، هیچ کس نگفته این از توسلیات، از عبادات است، مصلحتش هم روشنه که واضحه و یه چیز بیشتر نیست. پس دو تا اشکال هم به صاحب فصول گرفتن و اون این است که تعریف شما نه جامعه افراد خود عبادات است، نتونست تمام عبادات در بر بگیره، وضوع الان خارج از تعریف شماست، و نه مانع توسلیات مانع اغیار نیست، اغیار رو نتونست بیرون بکنه. چرا؟ توجیه میت به سمت قبله رو نمیتونه دی تعریف بیرون بکنه، به خاطر اونجا هم مصلحتش منحصرا نمیدانیم در چیه. خب این ایرادارا این دقت را آخون کردن، در پایان کار میگن اما شایسته نیست این ایرادارو ما بگیریم، به خاطر اینکه آقایونی که میخواستن تعریف بکنن در صدده این نبودن که حتما حد تام بیان بکنن تا ما هم دقت بکنیم بگیم تعریف اینجاش ایراد داره، نه، در صدد شرح الاسم بودن. یعنی یه اسمی رو معنا شما نمیدونیم، میان یه شرح جلوش میدن، اونقدر شرح میدن تا شما مرادو بفهمید چیه. دیگه تو شرح کسی حق نداره ایراد بگیره، شرح دیگه، نمیخوان تعریف بکنن که جنس و فصل قریب بیاد، متوسط بیاد یا بعید بیاد که. لذا میگن با توجه به این که منظور آقایون شرح الاسم بوده نباید این دقت ها رو بکنیم. این هم چهارمین مقدمه ایشون. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.